أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره تکویر دعای اول رو و احیانا نکات مقدماتی رو مطرح کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم می‌فرمود که از الشمس کورت و از النجوم کدرت. در آیه سوم می‌فرماید که و از الجبال سیرت. جبل، خب تقریبا همه متفقن بر این که ریشه اصلی این لغت همون کوهه، و اگر سایر معانی ازش متخذ شده که مواردی ازش اتخاذ شده برگرفته از این واژه است. اما مرحوم آقای مصطفی مثل خیلی از موارد دیگه می‌فرمایند که این ریشه به معنای هرچه فطری و عظیم است. یک نقش فطریتی براش قائل میشه، شاید به معنای خلقت باشه مرادشون، و عظمت، و میگه یکی از مصادیق این طبیعتن کوهه. حالا چندان در بحث ما توفیری نمی کنه، ولی دو سه تا لغت ازش هست که لغت‌های معروفی است. یکی جبله و جبله، جبله و جبله، 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 جبله و جبله. اینها به معنای خلقته و فعلی هم که ازش این لغت گرفته شده جبل است. جبل یعنی آفرید. اون وقت جبلی هم که میگن این مسئله جبلی اونه، به معنای همین طبیعی، فطری، در بون مایه و ریشش. یه لغتی هم هست که در قرآن به کار رفته به معنای گروهی از مردم، جبلن کثیرا، که حالا آیش رو اشاره میکنیم. ولی برخی از لغت شناسا گفتن اونیش که به معنای گروهی از مردمه جبله. اما خب طبیعتا جبل هم در قرآن به کار رفته. راغب در مفردات میگه که جبله الله علا کذا، یعنی خدا او رو بدین صورت آفرید، یعنی که ان یک معنایی رو به نی تزریق میکنه. اگه فقط بود جبله الله یعنی آفرید، خب یه جور بود، ولی وقتی میگیم جبله الله علا کذا یعنی خداوند او را کن بر این شخصیت کوه کرد، او رو مانند کوه در این صفت قرار داد، یعنی او رو این صفت رو در او استوار کرد. یه معنای متفاوتی رو ممکن از جبل بگیریم. اون دو آیه که محل بحث ماست، یکی آیه شریفه ولقد ازل منکم جبلا کثیرا، که جبل به معنای گروهی از مردمه، که میگه از شما گروهی که زیاد هم بودند ازل گمراه شدند. نکته ای که داره، آیا این که به مردم میگن جبل به معنای این نیست که کوه ها معمولا یک انسجامی دارن، حالا رشته کوههایین کنار هم قرار میگیرن، لذا بگیم اون گروهی از مردمان بهشون جبل گفته میشه که نوعی همگرایی در راستای هم بودن، نوعی اتحاد توشون هست، یعنی یه حزبن، مثل کوها که در کنار همان به هم گره خوردند، به این جهت بهشون بگن جبل. یا یه دیگه ای هم هست که باز به همین معنا گرفتند، و تقلذی خلقکم والجبلت الاولین، والجبل تل اولین افعوله. نکته که وجود داره متعارف همه این رو به معنای همین اقوام پیشینیان گرفتن، جبله رو به همون معنای جبل به معنای گروهی از مردمان که اولینند، یعنی پیش از شما بودند، در ابتدای کار بودند. و تقلذی خلقکم والجبلت الاولین، و اون گروهی که پیش از شما بودند. اینجا یه نکته رو فقط اشاره کنم، عبور کنیم، الان محل بحثمون این نیست. راقب یه تعبیری داره راجع به این جبلت الاولین، میگه اینا یعنی مجبولین، یعنی کسانی که دارای سرشت و احوالی بودند و بر اون احوال و سرشت بنا شده بودند. اما به نظر میرسه این ترجمه‌ای که از راقب هست، قبلا هم گفته بودن ترجمه مغلوطی است، اینجا رو اشتباه معنا کرده، یعنی جوری معنا کرده یعنی شما رو آفرید و خلقت شما رو آفرید و اون سرشتتون رو آفرید، سرشتی که از آغاز بود. یه غلطی هست که منم جالب اول فکر کردم شاید معنای دومی در مقابل معنای مفسرین و معنای مترجمین باشه، بعد دیدم نه، خود راقب این گونه معنا نکرده، عربیش این نیست این کتاب، شاید اشتباه در ترجمه باشه. خب این تمام. اما لغت بعدی این و از الجبال و سیرت، لغت سیره، سیر به معنای حرکت و رفتنه. منتها مرحوم آقای مصطفوی مصرح به این که این حرکت و رفتن باید ظاهری و مادی باشه. اگر قرار باشه که حرکت در معنا باشه، در یک خفایی باشه، به سیر گفته نمیشه. سیر اون حرکتیست که اولا حرکت ظاهر شده آشکاره، در ثانی حرکتیست که این حرکت در افق مادیست. در مقابلش از سعی یاد میکنه، اسرا، سبحان الذی اسرا، اون به معنای سیر یا حرکت در خفائه و میتونه مادی باشه، میتونه معنوی باشه. پس سیرو فی الارض به معنای اینه که حرکت بکنید، آشکارا برید ببینید، خفا نباشه. اما وقتی میگه اسرا، این به معنای اینه که مخفیانه، یک سیر و حرکت مخفیانه است. از این دو لغت که بگذریم، اشتقاقات کبیری هم بر او متذتبه، مثل سیل، اونم حرکت، سیب، سیح به هی جیمی، سیع و سوق، اینها مطابق اون بحث اشتقاق کبیر که داریم یا اشتقاق اکبری که داریم، اینها معمولا از هم با یک تفاوت معنایی از هم ریشه گرفتن. خب از لغت‌هاش هم در این سیر به کار برده میشه، منتها ظاهراً وقتی میخواد متعدی بشه با با متعدی میشه، به باب افعال نمیره، مثل ذهبه که وقتی خودش به معنای رفتن، ذهبه به معنای بردن، اینجا هم ساره یعنی سیر کرد، حرکت کرد، ساره به یعنی حرکت داد، با خودش حرکت داد و او رو برد. آیه شریفه فلما قضا موسی الاجل، وقتی موسی در اون داستانی که با دختر حضرت شعیب داشت اجلش رو طی کرد، سار به اهله، اهلش رو سیر داد، آنس من جانب تور، اونجا از جانب تور مواجه شد، معنوس شد با یک آتشی که بعد اون قصه‌های دیگه است. حالا اشارم بکنیم، خوبه امروز نگاه میکردم حضرت موسی این دختر شعیب رو گرفته که خب اسمش زنش هم هست صفورا، اسم مادرش که زیاد هم یهودی ها میذارن یوکابده، یوکابد اسم مادر حضرت موسی است، همون مادری که موسی را به نیل در فکند از گفته یه رب جلیل، همون مادر. و زنش که دختر شعیبه، که البته در آثار اسلامی دختر شعیبه مطابق تورات و اینها دختر کس دیگری است، دختر یک راهبی است نه پیامبر. و اونجا این اسمش هست صفورا. صفورا گفتن به عبری به معنای همون عصفور کوچکه، یعنی گنجشکک، حالا گنجشککی مثلا به نام گذاشتن. بعد هم دوتا هم پسر کلن داره، یکی از این پسرها که پسر بزرگترش بوده گرشوم یا جرشون، هر دوش ضبط شده، انگلیسیش ظاهرن گرشومه، تو فارسی گرشوم و جرشونه، آخرش میم یا نون ضبط داره. این اون پسر اول حضرت موسی است که وقتی پیش شعیب بودند به دنیا آمده، اون دوره 10 ساله که قرار بود بر او کار بکنه به عنوان مهریه، بعد که تموم میشه که را میفتن با همسرش، ظاهرن حالا اینجور که نقله همسرش حامله بوده و در مسیر این همسر وضع عمل میکنه، پسر دومش هست اسمش الیزر یا الیزر یا مطابق نقل های عربی العازار، الفلامش الفلام جزء کلمه است، العازار با عین و دالزال ضبطش میکنن، برای انگلیسی ظاهرن الیزره که این پسر دوم حضرت موسی است. اون وقت گفتنم که کیا بچه ها از این به دنیا آمدن، کدوم زراری از او به دنیا آمدن، بچه دیگه هم ظاهرن براش نقل نشده. خب در مدین بوده و پیش شعیب و رفت اونجا و بعد رفت آب بکشه و بعد انی اون که خب که احدی ابنتی هاتین و یکی از دخترها رو به تو میدم و خب یا عبد استعجر و ان خیر من استعجرت القوی و الامین، اینو بگیر و اونم استیجار کرد و دختر داد و بعدم از اونجا حرکت کرد آمد. در تور که بود در اونجا بهش وحی رسید به این که این پسر رو بر بذار و همه رو بردار سریع بیا به مصر، و از اونجا حرکت کرد آمد به مصر. ظاهراً قصه‌ای هم در تورات و اینا دیگه از این زادرود نقل نشده، در قرآن هم اصلا اشاره‌ای به بچه‌ها و بعد سرنوشت این زن و بچه نشده. اما بعضی از کسایی که روی تورات کار کردن میگن تو اونجا نکته‌ای که فقط وجود داره راجبش اینه که نوع ضمیرهایی که به کار رفته دو فرزند رو در تصویر سازی برای موسی به نحو ابنی به کار برده، حالا عبریش چجوریه من بلد نیستم، اما گفتن در اون بحث هایی که تو تورات داره در عهد قدیم نوع عربی، نوع نوشتاریش به گونه ای که دو پسر تصویر میکنه، زن و دو پسر، این اهلهی یعنی زنت و دو پسرت، اونجا معین شده که مشخص کدام هست. خب این تمام داستان رو برگردیم به خود آیه شریفه. در آیات ما خوندیم و اذ الجبال سیرت، این اتفاق در قرآن در آیات بسیار زیادی مورد اشاره است، به گونه این که میشه گفتش که تقریبا در حدود 12 آیه این مسئله، غیر از آیه ما که با ما میشه 13 آیه، مورد اشاره است و دقیقا حالا یا با تعبیر سیر کردن که وقتی که جبال سیر داده می شوند. سیرت رو باید ببریم، اول متعدی کنیم سیره، بعد سیره رو باب افعال نمیره ولی باب تفعیل میره، باب تفعیل سیره یعنی سیر داد، بعد مجهولش کنیم سیر داده شد که درش یک نقش فاعلی مستتره که اون فاعل کیست اصلا بهش اشاره نمی کنه، فرق میکنه با این که حرکت کرد، حرکت کرد معناش نیست، حرکت داده شد. و از الجبال و سیرت، وقتی که کوها حرکت داده می شوند. تعبیر سیر در سه آیه دیگه هم به کار رفته، یکی و تسیر الجبال و سیرا، اینجا به صورت لازم به کار رفته، وقتی کوها حرکت می کنند تسیر. در آیه دو تا آیه دیگه اومده یوم نسیر الجبال، باب تفعیله ولی لازم به کار رفته، وقتی که کوها را ما سیر می دهیم و تر الارض بارزتن، و شما زمین را اون وقت آشکار می بینید. یعنی من گفتم نه، مرادم معلوم بوده، اگه گفتم لازم نه، معلوم به کار رفته، مجهول نیست، متعدیش متعدی، اگه گفتم لازم اشتباه کردم. اولی تسیرو لازمه و معلوم، دومی یوم نسیر الجبال این فعلش متعدیست، منتها به نحو چی به کار رفته؟ به نحو معلوم به کار رفته. یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزتن، و شما زمین رو آشکار میبینید، ترا تو هم میبینید، تو میبینی زمین رو آشکار. خب این هم نکته است که پس دقت کنیم، تصویری که داره میگه اینی که نه، این کوها مانع دیدن زمین میشن، وقتی اونها برداشته میشن، حرکت داده میشن، زیرشون، اون زمین زیرشون دیده میشن. یا آیه دیگه هم هست که و سیرت الجبال، دوباره به نحو ماضی متعدی مجهول، و سیرت الجبال و فکانت سرابا، میگه این هم ما حرکتش میدیم و در این صورت مانند سراب میشه. خب این هم بحثی است در سوره نبع که یعنی چی که مانند سراب میشه. سیرت، کوها حرکت داده میشن و مانند سراب میشن، خیلی از مفسرین گفتن یعنی دیگه حقیقتی ندارن. خب آیا هنوز دیده میشن؟ چون سراب دو تا ویژگی داره، هم نیست و هم دیده میشه، یعنی پس در اون زمان اینها واقعا کوهی در کار نیست ولی کوه دیده میشه، که این ممکنه یه تشبیه بسیار زیبایی توش باشه که تو آیات بعدی بهش اشاره میکن. آیه دیگه ای که باز به این مضمون اشاره کرده و بست الجبال و بسا، این دفعه دیگه این چهار آیه که تا حالا خوندیم، یعنی آیه اول که خودمون توش هستیم و سه آیه بعدش که اشاره کردیم، همه از مصدر سیر درش به کار رفته و استفاده شده. از اینجا به بعد مصادر دیگری است که میخواد این مضمون رو برسونه، این مضمون رو برسونه. یکیش بحث بسه و بست الجبال و بسا، میگه بس یعنی نرم شدن در اثر کوبیده شدن، یه چیزی رو اینقدر بکوبید که این نرم بشه، و گفتن که یعنی تقریبا پودر بشه. بست الجبال و بسا فکانت هباء منبسا، میگه مانند یک ریزه های پراکنده شده، گرد پراکنده شده. شاید اون فکانت سرابا اشاره به اینه که ضمناً اینها پخش و پلا میشن، میرن تو آسمون. شما از دور که میبینید اینا رو فهم کنید کوهن، ولی وقتی میرید جلو میبینید اینا فقط هیچند، یه سری گردن، غبارن. آیه دیگه ای که این مضمون به هم ریخته شدن زمین و کوه رو نشون میده، ما الان فقط در رابطه با کوه داریم میگیم. آیه در حقیقت پنجم ما، یا به طور کلیش آیه بله دیگه، آیه چهار تا قبلا داشتیم، پنجمین ششمین آیه است که است، از ریشه رجف استفاده شده درش. رجف یعنی به لرزه در آوردن. یوم ترجف الارض والجبال، میگه هم زمین دارای یک زلزال و یک لرزه ای میشه، هم کوها. و کانت الجبال کثیبا مهیلا، میگه و اون وقت کوها هم کثیب میشن. کثیب یعنی جمع شده. لغت کثیب اینجا معنی مکسوبه، فعیل به معنای مفعول به کار رفته، به معنای جمع شده. آشغالا رو که اینجا جمع میکنن، اینها یه نقطه تجمع میکنن و محیلن، محیل به معنای لغزنده، یعنی همچی یه تلی از شنوماسه شده که خاک میتونه، باد میتونه اینو از این ور به اون ور ببره، در برابر کوه که دو تا صفت بنیادین داره. صفات کوه از نظر ذهنی بشر، یکی عظمت و بلندیشه، دومی استواریشه که نمیشده کاریش کرد، به خلاف این رملها و این تلماسه ها که با یه دونه باد از این ور به اون ور میرفتند. این قدرت و عظمتش رو به چالش میکشه، میگه این کوها اینها تبدیل میشن هم به یه چیز لغزنده شل محیل، هم به یک سری آتشقال جمع شده به یه گوشه کثیب. آیه بعدی که در دو جا به کار رفته با یه تفاوت، از ریشه اهن برای جبال استفاده کرده. اهن یعنی پشم رنگارنگ. یه آیهش می‌فرماید که و تکون الجبال کل اهن المنفوش، این منفوش، میگه این مانند یک اهن زده شده است. یکی دیگهش داره اون منفوششو نداره، و تکون الجبال کل اهنه و تکون السماء کل مهله، آسمان به رنگ مس گداخته شده در میاد، و از کوها مانند پشمهای رنگارنگ میشن. باز دوباره ویژگی پشم چیه؟ یک، اینکه هیچ قدرتی از خودش نداره، بسیار شت و شله، یعنی همون مثل کوبیده شده است، مثل تعبیری که بست الجبال و بساست، یا مثل همون کثیب و مهیله، یه چیز سست لغزنده است. یا از اون طرف یه خاصیت دیگه هم دارن، و اون اینکه اینها دوباره به هر بادی اینور اونور میرن، هیچ ثباتی ندارند. این رنگارنگ بودنشون هم به خاطر خب جنس خاک و ماسه ای هم هست که توشون ظاهرن وجود داره. آیه بعدی باز دوباره وقتی میخواد روز قیامت رو تصویر کنه که چه اتفاقی به سر کوها میاد، از تعبیر دکه استفاده میکنه. میفرماید که و حملت الارض و الجبال، حملت یعنی حمل میشن، یعنی برداشته میشن. میگه هم خاک هم ارض که تعبیر خاک، هم کوها، اینا حمل میشن، برداشته میشن. فدکتا دکتن واحده، دکت دوباره یعنی کوبیده شدن. وقتی میگفتن یه چیزی رو میکوبن تا به حد زمین میرسه، اینقدر میکوبنش که با زمین صاف یکی میشه، میگفتن دکه. اینجا هم دوباره میگه کوها جوری کوبیده میشن، دقیقا همون تعبیر بست الجباله، کوها اینقدر کوبیده شدن که در اثر کوبیده شدن نرم شدن. این بار ازش تعبیر میکنه به این که اینها اصلا با زمین یکی شدن، دکتا دکتن واحده، این دوتا اصلا یکی شدن با هم دیگه، فرقی بین کوه و زمین، زمین هموار نیست، همشون یکسان میشن، همشون که انه کلشون واحد میشن. در تعبیر دیگه‌ای که به کار رفته در دعای نصف در رابطه با جبال، نصف یعنی دوباره کنده شدن و پراکنده شدن، میفرماید و از الجبال و نصفت، وقتی کوها کنده میشن و پراکنده میشن، یعنی اون صفاتشون هر دو، یکی این که میتونه به هوا منصورا باشه، یکی هم این که اصلا از جاشون حرکت میکنن، چون چیزی که میخواد حرکت کنه به نوعی باید از جاش کنده بشه، میخکوب نمیتونه باشه. آیه دیگه ای که باز تعبیر نصف درش به کار رفته، یسالونه که عن الجبال فقل ینصفها ربی نصفا، از کوها میپرسن، بگو خدا در آینده اینها رو از جا میکنه و پراکنده میکنه. اینها همش به تعبیری هباء منصورا میشه، و بست الجبال و بسا فکانت هباء منبسا، که در آیه قبلی بهش اشاره کرده بودیم. آخرین آیه هم که در رابطه با کوه به کار رفته، که خیلی ها هم تعبیر رو انگار که ان مربوط به روز میگن و تفسیرهای روزانه میکنن در رابطه باهاش، آیه است که وحیت تمر مر صحابه. امروزا به خاطر اینکه میخوان حرکت زمین رو بیان، میگن ببینید قرآن چقدر خوب پیش بینی کرده، و تر الجبال جامدتن و تر الجبال تحسبها جامده، تو کوها رو میبینی فکر میکنی که اینها ثابتن، جمود دارن، خشکن، و وحیت تمر مر صحاب، در حالی که اینها دارن مثل ابر حرکت میکنن. این از این تفسیرهای روزآمد قرآن هم هست، خیلی هم بهش مینازن مفسرینش، تو تفسیرهای اخیر هم وارد شده، گفتن این دلالت بر حرکت زمین میکنه، در حالی که اصلا این ربطی به نظر میرسه نداره. آیه قبلیش رو اگه میخوندن اصلا مربوط به قیامته، آیه قبلش از اینجا شروع میشه که یوم ینفخ فی الصور، وقتی که در سور اسرافیل میدمه، ففزع من فی السماوات و من فی الارض، هر کی در آسمان و زمین هست میترسه، فریاد میکنه، وحشت میکنه، الا من شاء الله، مگه اونایی که خدا بخواد، و کلن القوه داخرین، و همه خار و بله، و کلون هم هست، یا کلون و کلون اتوه و داخرین، و همه اونها میان پیش خدا در حالی که افتاده حالند، خارن، فروتنند، کلون اتوه و داخرین. بعد و تر الجبال تحسبها جامده، تو اونها رو میبینی فکر میکنی جمود دارن، در حالی که اینجور نیست. یعنی دقیقا روز قیامت تمام، وقتی از قبر همه در آمدند، از اجداس اومدن بیرون، که انهم جراد منتشر، اومدن ایستادند و تماشا کردن، این اتفاقات رو میبینن که داره میفته، که این کوها دارن مثل ابرها حرکت میکنن. اتفاقا تشبیهیست در رابطه به همون توضیحی که قبلا داده بود، کانت هوا انمون بستا، کوها میرن با آسمون، اینها پودر میشن، کوبیده میشن، له میشن، همشون به هوا برخواسته میشن، و طبیعتاً در این حالت شما اونها رو میبینی که دارن رو آسمون میرن، بعد سرابن. چرا؟ به خاطر اینکه کوه نیستن ولی مانند کوه رو آسمون ها هستن، هم کوه هستن هم کوه نیستن. مجموع صفاتی که بیان بکنیم تقریبا 8 عنوان در آیات در رابطه با جبال و اون روز قیامت، از الشمس کورت، از النجوم منکدرت، یا در از السماء انشقت، اون روز از السماء فترت، اون روزی که این اتفاقا قراره بیفته، کوها براشون 8 صفت تصویر شده. صفت اول حرکته، حرکت میکنن. صفت دوم پراکنده شدن و نصفه. صفت سوم کوبیده شدن و بسه. صفت چهارم اینه که لغزنده میشن، تل میشن، جمع میشن، کسیب محیله. صفت بعدی اینه که مثل پشم رنگارنگ میشن، احنن. البته اینجا کل احنه، ما بقی تماما صفت مستقیما نسبت حقیقی داده شده، اینجا میگه نه تشبیه میکنه. صفت بعدی این که با زمین یکی میشن، دکه. صفت بعدی اینی که اینها در آسمون به حرکت در میان، هباء منبسا میشن، بسته در هباء پیدا میکنن، بسته هباوار. و آخریش هم اینه که اینها سرابن، البته فکانت سرابا، که سرابا گفتیم یعنی این که هم هیچی نیست هم چیز دیده میشه، یعنی میفهمن اینا کوها بودند ولی الان دیگه کوه بودنی ندارن. خب حالا یه سوال اساسی این که آیا به هر حال اون روز این کوها میرن تو آسمون یا رو زمین له میشن؟ میشه اینا رو همه رو به یکی برگردوند؟ به نظر میرسه بله، این تصویری که وجود داره راجب یک کوه نیست، مجموعه کوههای زمینی که داره بیان میکنه، میگه این اتفاق برای مجموعه شون میفته. از یه جهت نگاه بکنید، اینا شروع میکنن اول به حرکت کردن، بعد میریزن روی هم خورد میشن، بعد در اصل زلزالی که برشون پدید میاد خورده، به تعبیر خودمون خورد و خاک شیر میشن، بعد لرزه هایی درشون هست، ترجفل ارز و الجبال درشون پدید میاد، از اون طرفم این نصفت پیدا میشن، پراکنده میشن، بعد جمع میشن یه طرفی، و اون اینکه این حالت کسیب محیل رو پیدا میکنن، بعد این وقتی حالت بود دیگه هیچ، میشن یک سری پشم و پیلی که احن هستن، و بعد اینها هباء منصورا میشن و میرن در آسمان ها پخش پلا میشن، باد اونها رو بلند میکنه بعد میذاره زمین. این حالات اینجوریه که یکیش هست و ما بقی نیست، مجموع این حالات برای کوها اتفاق میفته. حالا این یه جمع که بگیم مجموعه کوها این گونه است که همه این اتفاقات میافتاد، نه در آن واحد، هم حرکت هست، بعد یه موقعی گرد و خاک میشن رو هوا، بعد میشینن رو زمین، بعد صاف میشن، بعد دوباره روی هم ریخته میشن. بچه دیگرش هم این که بگیم نه، این به معنی اینه که بعضی از کوها اینجوری میشن و بعضیش اونجوری میشن، بعضیش کوبیده میشن له میشن، بعضیش هم هوا انداخته میرن توی آسمان، نه به معنی این که این اتفاق برای همشون در طول زمان میفته، در یه سریش برای این میفته، یه سری برای اون میفته. از فلازالک این که تقریبا همشون بیانگر یک اتفاقن که از زاویه مختلفی بهش نگاه شده. شما یه ساختمون رو در نظر بگیرید، ساختمون مثلا 20 طبقه، این ساختمون میریزه. این که میریزه شما هم میتونید بگید که این دود شد رفت هوا، خاک شد رفت هوا، هم میتونید بگید با خاک یکی شد، هم میتونید بگید این از جا کنده شد، هم میتونید بگید پراکنده شد، هم میتونید بگید که این یک گرد و غباری شد نشسته بر همین. هم میتونید بگید این باز دکتن دکن دکا شد، در به داغون شد. همش بیان متفاوتی از یک واقعیت، واقعیت بسیار بزرگی که این اتفاق بشه، میشه از زوایای مختلف با فعلهای مختلف درباره او سخن گفت. حالا البته این علتش چیه؟ علتش همون حرکت اولیه است، یعنی حرکتی کرد، ساختمون زلزله شد، ریخت. حالا که ریخت، تمام اینها رو براش نسبت دادن حقیقته. هم بگیم این دود شد رفت هوا، خاک شد رفت هوا، هوا ان منصورا شد، همش گرد و خاک شد، اینا همش مثل خاکروبه جا جمع شد، با زمین یکی شد، صاف شد، که همش هم قابل تصویر. اینم نکته. نکته آخر این که این تصویری که در آیه وجود داره برای پایان زمین، با توجه به تصویری که سابقا داره که اصلا این کوه‌ها چه نقشی دارند، و جعلنا الجبال اوتادا، میگه ما زمین رو مهد قرار دادیم، علم نجعل الارض مهادا، ما مهدتون، و جعلنا الجبال اوتادا، ما اون رو اوتادش قرار دادیم. بعضی اومدن دوباره این تفسیرهای جدید اومدن دقیقا گفتن خب نقش وتد چیه؟ اینکه یه چیز رو اینجا ثابت نگه داره، لذا زمین با کوهاش جرم سنگین پیدا میکنه. اگه این جرمها نبود، زمین از مدارش خارج میشد. این مدارش که خارج میشد، پس این تشبیه به نظر میرسه این حرفی گفتن حرف درستی نیست. از این تفسیرهایی است که با علم میخوان یک چیزی رو از متنی بکشن بیرون. این تشبیه میگه زمین مانند گهواره شماست. خب گهواره رو سابقا عرب چجوری درست میکرده؟ باید یه دو تا میخم این ورون ورش میزدن که این گهواره رو بسید بند کنن، یعنی گهواره رو که میخواستن بین دو تا درخت میخواستن ببندن یا بین دو تا چوب ببندن، دو تا میخم بهش میزدن که این رو نگه دارن. در حقیقت کوها نگهبان این زمینند، نگهدارنده این زمینند. اینم بر اثر تشبیهش به اینکه این کوها مثل میخایی هستن که این گهواره بهشون آویزونه. این زمینی که شما توش، دشتی که توش زندگی میکنید، به این کوها آویزونه. این دقیقا وقتی هم میخواد بگه این از بین میره، میگه این میخا رو از جاش میکشید. یعنی تصویر بکنید که وقتی میخواد کسی تشبیه بکنه، میگه زمین، زمین همونه کره زمین نیستان، اون وقت بشریت تصویری از کره زمین نداره. زمین یعنی همین محیطی که شما توش کشاورزی میکنید، خونه هاتونه اینا. خب این مثل گهواره شماست، روی او هستید. خب این زمین شما بین چیه؟ بین دوتا کوهه که این دوتا کوه نقش دوتا چوبی رو دارن که این گهواره رو بهش بستن. این وقتی هم قراره این زمین سقوط کنه، بخوره زمین، اب این بره، این دوتا کوه از جا خودش بر میدارن، این میخا رو از جا میکشن، این میخا حرکت میکنن، عقب و جلو میرن، گهواره هم میفته زمین. در مقام تشبیه یک امر علمی، حالا حداقل به ظاهر نیست، من با تشبیه با تفسیرهای علمی قرآن نمیخوام بگم همش غلطه، ولی این که شما بگردید علم ببینید چی میگه، بعد بگردید لابلای این عبارات چیزی پیدا کنید که احیانا معید یکی از این وجوه علمی باشه که بعد از سر از شنگاه یعنی که اونو باطل از کار در بیاد. اما باید بگید نه، پس مراد این نبوده، مراد چیز دیگه بوده. بالاخره قرآن باید که صحبت کرده، میخواسته بفهمه دیگه، این میخواسته من و شما از چیزی بفهمیم. ولی اینکه یه موقعی بگیم خب این هیئت بطلمیوسیه، این مطابق اونه، بعد مدتی معلوم بشه اون غلط، هیئت جدیدی اومده کوپرنیکی، بگیم مطابق اینه، 100 سال دیگه هم چیز دیگه بیاد بگیم بس مطابق اونه. هر کدومش مثل اون یادتون باشه تو سماع و طارق این بحث مطرح شد که حالا میگن یه ستاره ها و الان گذاشتن گوششون رو به آسمون، یه ستاره های میکوبند، پس این اشاره به اون ستاره هاییست که میکوبند. اونجا همین رو مطرح کردیم که این بعیده به اینجور امور بخواد اشاره بده. منکر این نیستیم که این امور رو هم خدا هم پیامبر میدونسته، قرآن رو در مقام بیان او قرار نداده یا حداقل مشکوکه. به این جهت تصویری که هست اینه، زمین برای مخاطب به معنای محلی است که روش زندگی میکنه و کشاورزی میکنه، نه کره زمین. این که به کره زمین میگیم ارض اصطلاح جدیدیه، مثلا اون وقت کره نمیدونستن. زمین یعنی همینه که دوش کشاورزی میکردن، خونهشون رو میساختن، مزارعشون بوده، مراتعشون بوده. این زمین هم بین چیا بوده؟ بین کوها بوده. به خصوص توجه به این بکنید که دقیقاً در بحث مسجد الحرام این وارد شده، در مکه وارد شده، کوههایی است بینش زمین‌هایی است. این عین یک گهواره است که این گهواره بین دوتا چوبی که به این دوتا چوب چوب میخش کردن که به اونها میگن در حقیقت این نهاد، نهاد نگهبان، اون که نگهبانی میکنه از این، این گهواره، اینم اوتادش که اینا رو به اون بستن، به اون نگهش داشتن. بعد وقتی میخواد این گهواره از بین بره، این قرار زمین از بین بره و زمین انشقاق پیدا کنه، همه چی بره، تصویر اینه که بگن خب این چوبایی یا میخایی که اینو بهش بستن، اینو ازش کشیدن، میخوره زمین. تصویر سازی که داره میکنه اینه، میگه وقتی که از شمس و کبرت، خورشید که بالای سر شماست تاریک میشه، از نجومون کدرت، این ستاره ها که انکدار پیدا میکنه که مفصل ها رو گفتیم کدر میشه یا هر معنای دیگه که اونجا گفتیم، و وقتی هم که این کوها حرکت میکنه، خب کوها که حرکت میکنه طبیعتا شما مهدتون هم از بین میره، زمینتون از بین میره. تصویری که به نظر میرسه در مقام تشبیهش باشه اینه. حالا بازم راجع به صحبت میکنم.